بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در این دعای شریف اون چند سطری که منظور ماست که امشب که شب جمعه اول ماه رمضان مبارک هست از این دعای شریف این بخش رو بخونیم. ابتداءً عبارت رو میخونیم و بعد میپردازیم به شرح تفسیر اون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرئیس فالق الاصباح ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد أجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعضده قهر بعزته الأعزاء تبادى لعدمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء صلوات بر محمد و آل محمد. در این چند جمله این که قرائت شد شمردم 12 صفت از صفات پروردگاری در این دعای شریف آمده، اون هم از دهن ولی خدا حجت الله امام زمان که ایشان در حد اعلای از معرفت هستند و خدا را این گونه برای ما معرفی می‌فرمایند که این صفات بخشی صفات جلالی خدا و بخشی صفات جمالی خداست. در ابتدا الحمدلله خالق الخلق، این که در این صفات ما خدا رو تمجید میکنیم، تحمید میکنیم، ستایش میکنیم، این به علت همون صفاتی که بعد از حمد معارف از خداوندی که بعد از این حمد ثنا ذکر میشه، که اینها همه استحقاق چنین حمدی رو داره. یعنی ما هر کسی رو که نمیاییم ستایش و حمد کنیم، ما داریم اون خدایی که ما را آفریده، خالق الخلق، همه مخلوقات از آن اوست. من بالاتر از خلقت طبیعی میخوام عرض کنم خلقت مصنوعی که میان مخترعین یه صنعتی رو اختراع میکنن، اینها هم باید دید که با چه علمی به چنین معرفتی رسیدن. کی بوده که این مغز رو به اونها داده و توانستن این اختراع رو بکنن؟ پس خلقت، خلقت طبیعی باشه یا خلقت غیر طبیعی باشه، همه برگشته به چنین خدای آفریدگار داده و از دید موحد هیچ فرقی نمیذاره در این جهان. حتی در ذراتی از این جهان همه رو اسناد به اون میده. دید توحیدی میخواد که ما خالق رو شناسایی کنیم و تعظیم و حمد و رکوع و سجود و خضوع و خشوع ما رو منحصر در او قرار دهیم. باسط رزق، این از صفات جمالی خداست. در اسماء الهی یا قابضه که مربوط به جلال است، یا باسطه که مربوط به جمال است. وقتی یک سالک تو قبض میره، یعنی در واقع تو جلال الهی رفته، هیبتی از او در دل احساس میکنه. نباید فرق بذاره بین حال قبض و حال بعث، چون هر دو از جانب خداست. اونایی که همیشه تو انبساط هستن ممکنه غرور اونها رو بگیره، و اونهایی هم که همیشه تو حال قبض هستن امکان این داره که یأس اونها رو بگیره. پس ما برای اینکه هم خوف داشته باشیم هم رجا داشته باشیم، نیاز به این دوبال خوف و رجا هست. این که می‌فرماید باسط رزق، مقصود از رزق تنها ارزاق مادی نیست، ارزاق معنوی به مراتب بالاتر از ارزاق دروزه دنیا است. خیلی ها چشمشون دوختن به همین رزق دنیوی، در حالی که وقتی یک سالک فرو میره در عوالم باطن، اونجا میبینه دریایی از رحمت، دریایی از ارزاق معنوی خداست. فالق الاصباح، چه کسی سپیده دم صبح را برای این جهان به تلعلع در میاره جز خدا؟ در ادعیه آمده که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. میبینی سپیده دم صبح که در میاد، یعنی ظلمت شب باید بره کنار، روز بیاد، آفتاب میاد و عالم روشن میشه. ما هم نیاز به روز داریم و هم نیاز به شب داریم، نباید فرق بذاریم. شب رو خداوند برای استراحت آفریده، ولی بعضی میبینی اینقدر طمع دنیا اونها رو گرفته، سه شیفت کار میکنه. شمایی که سه شیفت میخوای کار کنی، دیگه کجا برای عبادت، کجا برای تفکر در معارف الهی و برنامه های سلوک وقت پیدا میکنیم. چرا انسان باید خودش رو گم کنه؟ مگر نه این است که این دنیا پلیس برای آخرت، هدف غایی نیست. اگر هدف نیست چرا ما اون رو به چشم هدف قرار میدیم؟ پس این باز از صفات جمالی خداست که میبینیم یک دفعه در شکم تاریکی یک نوری بلند میشه، یک فجر انفجاری در شکم این ظلمت منفجر میشه. و الفجر منفجر میشه، این فجر همون انفجار نور و روشنایی است که پهناور میشه و دنیا رو میگیره و مردم میرن دنبال فعالیت و معیشت و چرخش این نظام خلقت با همین لیل و نهار است. ذلجلال والاکرام والفضل والانعام، خداوندی که هم صاحب جلالت و مقدرت و هم صاحب کرم و تفضل و انعام و احسان است. چنین خدایی رو میپرستیم. ما از کجا میتونیم به خدا نزدیک بشیم؟ با خوندن چنین کلمات و صفات و تفکر در اون. بشینیم فکر کنیم ببینیم این خدای بزرگ عظیم چقدر بر ما منت گذاشته و این شناخت رو در وجود خودمون ایجاد کنیم. با همین معارفی که در این ادعیه اهل بیت علیهم السلام آمده، الذی بعد فلا یرا، خدا هم بعیده و هم قریبه، یعنی خدا جامع صفات متضاد هست. برای اولیاش هم این چنینه. درباره حضرت علی علیه السلام شاعر میگه هو البکاء فی المحراب لیلا و ضحاک اذا اشتد الضراب. میگه علی رو شب میخوای پیداش کنی تو محراب عبادت مشغول مناجات و گریه و بکا با خداست. همین که در شب این گونه با خدای خود روی خاک خضوع و ذلت افتاده و اون گونه ناله و گریه داره، ولی در روز کجاست علی؟ و ضحاکن اذا اشتد الضراب، در روز میبینی تو جنگ ها همراه پیغمبر و حتی جنگایی هم که پیغمبر حضور نداشت در غزوه ها و حتی اون ست جنگی که بعد از رحلت پیغمبر برای اون حضرت پیش آمد، حضرت شیر دلاور بود و حاک میخندید به روی دشمن و ضراب ضربه میزد و ضحاکن اذا اشتد الضراب. حالا این یه نمونه از تضاد صفاتی که در علی بوده و تونسته اینا رو با هم جمع کنه. شبش اونجور باشه، روزش اینجور باشه. خدای علی چگونه؟ خدای علی هم همینطوره. از یک جهت میبینیم نمیتونیم اون رو با این چشم سر رؤیت کنیم. با چشم دل میشه، ولی با چشم سر نمیشه اون رو رؤیت کرد. پس او دسترس ما نیست. و از جهت دیگر اونقدر نزدیک به ما که از رگ گردن هم به ما نزدیک تره. یا من هو اقرب الی من حبل الورید. یا در همین دعا میخونیم و قرب، نزدیک شده این خدا به ما، فشهد النجوا، اونقدر نزدیکه که نجوای قلبی و درونی ما رو حس میکنه خدا، شاهدش هست، شاهد اون نجوا هست. پس ما نمیتونیم چیزی رو از خدا مخفی کنیم، حتی اون ذرات از سر مستسر ما در اون ته 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 دل ما رو خبر داره، چه که در ظاهر. اون وقت چقدر لازم است که ما مراقبه رو اینجا قوت بدیم، وقتی میدونیم که شهد النجواست، وقتی میدونیم که اون ته ته دل ما رو هم خبر داره، چقدر باید این دل رو نظیف و پاک و طاهر نگه داریم که یه وقتی تو این دل خدای نکرده یه چیزایی ها از شبهی، شکی یا رذایلی از این باطن ما خدا آگاه بشه، ما چه خواهیم کرد اگه او این رذایل رو در ما ببینه؟ تبارک و تعالی، خداوند هم وجودش برای ما برکت مبارکه و هم بلند مقام و متعالی است. الحمدلله الذی لیس له منازع یعادله. خدا هیچ منازعی نداره، یعنی خدای دومی نیست که با خدای اول بخواد جنگ بکنه، خدا یکیست. لیس له منازع یعادله، برای خدا یک کسی باش که اهل نزاع باشه، بخواد با او در بیفته، یعادله باشه، یعنی معادل با اون خدا خدای دیگری باشه، نمیشه. اصلا میگن از نظر علم کلام این مسئله مطرح نیست، چون اگر دوتا خدا باشه، خدای روز میگه من روز میخوام، خدای شب ممکن میگه من شب میخوام، این دوتا خدا با هم نزاع میکنن، پس معقول نیست. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگه زمین آسمون دوتا خدا داشت، اینا زمین آسمانی در کار نبود، با هم منازعه داشتن. مگر میشه برای یک مملکت دوتا رئیس جمهور باشه؟ بنابراین از این جمله استفاده میشه که خدا کفی نداره، معادلی نداره. لم یکن له کفوا احد، نظیری، همتایی، شریکی نداره خدا. ولا شبیه یشاکلو، شبیه همون شریکه که بخواد ها همشکل خدا باشه، مانند او باشه، ابدا اینگونه نیست. ولا ظهیر یعادلو، نه منازع داره، نه شبیه داره و نه ظهیر. ظهیر یعنی کسی که بخواد پشتوانه برای خدا قرار بگیره. معاضدم به اون کسی میگن که معاونه، یعنی کمک میده به شخصی، بهش میگن معاضد. اینجا تو دعا میخونیم که خداوند تو هیچگاه ظهیری، معینی که تو رو اعانت کنه و به تو کمک بده، تو نیازی به چنین معین نداری. از این بالاتر میخونیم قهر به عزت الاعزا، اونقدر خداوند عزیز هست که اعزا، عزیزان دیگر در مقابل او هیچند و همه مقهور عزت او هستند. در دعای صباح حضرت علی ما اون آخراش جمله‌ای میخونیم، میگیم که تعزز بالبقا و ذلل خلقه بالموت والفنا. خدایا بقا و سرمدیت برای توست و این حیات ابدیت رو که تو پیدا کردی و داری، این لازمش اینه که بندگان تو، مخلوقات تو در مقابل این عزت مقهور باشن، محکوم این عزت باشن. لازمه این حیات همیشگی این که بندگان تو به واسطه قدرت و سلطه تو مقبول حکم دو، از جهت این که اینها بمیرن در مقابل اون حیات. یعنی ما هر چیزی رو از ضدش میتونیم بشناسیم. اگر در مقابل سیاهی یک سفیدی نباشه، نه سفیدی معنا میده نه سیاهی معنا میده. هر چیزی رو با ضدش میتونیم بشناسیم. اگر در مقابل روز شبی نباشه، نه شب مفهوم داره و نه روز مفهوم داره. اگر غیر خدا نمیره، چگونه ما حیات سرمدی و ابدی رو برای خدا اثبات کنیم؟ پس این که میبینیم در روایات آمده، در تفاسیر آمده که بعد از این که خیلی از مخلوقات به امر الهی از بین میرن، تا میمونه یه دو سه تا از همون ملائکه مقرب خدا مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. بعد حضرت عزرائیل میاد و اینا تو اخبار معراج آمده. بعد خدا بهش میگه اینا رو هم دستور اینی که اینا هم به دست تو باید قبض روح بشن و از بین برن. بعد حضرت عزرائیل هم جبرئیل و هم میکائیل و اسرافیل و هرچی مونه همه رو دیگه. بعد تا اینکه خودش تنها میمونه. تو اون روایت من خوندم که این هم تا سرپایین میاد جلو. سرپایین میاد جلو خدا. حالا این که یه همچه قدرت خدا بهش داده که از اولی که این دنیا رو خدا خلق کرد چقدر ارواح رو گرفته، چقدر قدر روح کرده، قابض الارواح، ملک الموت، ملکی که بر همه ملائکه هم تسلط داشته، بر همه جن و انس و همه به دست او بوده. بعد میگه این هم تو سرپایین میسته. بعد خدا بهش میگه مت، بمیر دیگه، اونم مرده میشه. بعد دیگه اینجا صدای خدا بلند میشه، لمن الملک الیوم، امروز پادشاهی مال کیه؟ ای اونایی که میامدید ادعای فرعونیت و سلطنت میکردید، کجایید؟ لمن الملک الیوم. بعد خودش به خودش جواب میده لله الواحد القهار. حالا این قهاریت خداست. قهاریت خدا رو باید انسان حس کنه. فقط اینطور نباشی که ما همه سراغ صفات جمالی خدا بریم. این قاهریت و این قهاریت هم باید در ما تأثیر کنه. خودمون رو در دست خدا ذلیل و خاضع ببینیم، چیزی نبینیم. اینجاست که میفرمایید قهر به عزته الاعزا و تواضع علی عظمت العظما، عظیمها در مقابل عظمتش اینها صغیرن، ناچیزن و نمیتونن از عظمت خودشون چیزی بگن. کجا رفت نمرود؟ کجا شد صدام؟ کجا شد نمیدونم فرعون؟ کجا شد فرعونی که 500 سال در تاریخ نمیشتن حکومت کرد، ولی بعد غرق در دریا شد دیگه. حالا بالاخره خداوند این گونه قهاریت و بزرگی داره و ما باید همون تک رحمت خودش حس میکنیم، مهربونی خودش حس میکنیم، باید اون عظمت و بزرگی و جلالت خدا رو در خودمون حس کنیم. بعد آخرین جمله اینه فبلغ به قدرته مایشا، چنین خداوندی که قاهر است، عظیم است، بزرگ است، تنهاست، بعید و قریب است، فالق الاسباح است، خالق الخلق است، این صفاتی که نام بردیم، این خدا میشه جامع جمیع قدرت ها و نیرومندترین نیروها. وقتی این گونه شد فبلغ به قدرتی مایشا. مایشا یعنی چه؟ یعنی از طریق همین قدرت و عظمت و بزرگی به هر چی که مشیت و ارادهش قرار بگیره همون رو در همون لحظه ایجاد میکنه. مقتضای چنین عظمت و قدرت اینه که هر چی بخواد خودش انجام بده دیگه و هیچ کس در مقابل اراده او هیچ فضولی و حق سوالی نداره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. یا در جای دیگر میخونیم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. حالا وقتی این 12 صفتی که در این جمله های دعا امشب خوندیم این معرفت برای ما حاصل شد که ما چنین خدای بزرگی رو داریم، اون وقت در مقابل این خدا چقدر ما باید دست بندگی و ذلت و عبودیت داشته باشیم و این خدا رو برای خودمون نزدیک و مقضی المرام و قاضی الحاجات بدونیم و اینقدر در خونه خلق خدا نریم، بریم سراغ اون خالق بزرگ، اون رازق بزرگ. حتی بعض کارهامون شبه در رازقیت خداست، خدا میدونه. بعضی ها که پا میشن از صبح فکر کار هستن، سر برج بشه حقوق بگیره، این مغازه رو باز کنه مغازه داره، فقط فکرش رو این مغازه که این داره روزی بهش میده، این کارفرما داره سر ما حقوق میده. آخه این چه اعتقادیست واقعا؟ آخر ما کجا و رازقیت پروردگار؟ آخه اینا که جز یه سببی کاری نیستن. خداوند میتونست اصلا رزق ما رو از راه این اسباب نده، همونطور که برای بعضی ها رزقای غیبی میامده، تو داستانانشون میخونیم دیگه، رزقای غیبی میامده. این مسجد سید که در اصفهان درست شده میگن این سید طوری بود که دست میکرد زیر دوشک و پول کارگرها رو میداد، روز به روز پول کارگرها دست میکرد زیر دوشک پول میداد. خب ما اینا رو میخونیم که ارزاق غیبی هم هست میرسه، اون وقت ما چرا باید اینقدر ضعیف باشیم که تمام فکرمون به دست این و اون از بندگان خدا باشه و اینها رو چیزی ندونیم، بگیم اینها رو خدا برای ما درست کرده؟ اگر خودش نمیگو برو در مغازه رو باز کن بشین، ما اصلا نمیرفتیم مغازه. برای تمشیه امور و نظام خلقت این برنامه ها رو خدا برای ما قرار داده، بله باید بریم کسب کنیم کار کنیم، اما اگر خدا این نکرده بخواهیم این کسب رو مثل خدا برای خودمون یک باتی قرار بدیم که این ما رو روزی میده، این میشه همون بت پرستایی که توجهشون به بت بود، میگفتن بت به ما روزی میده، بت خدای ماست. امیدواریم که این گونه نباشیم. رازقیت خدا، کرم خدا، فضل خدا، رحمت خدا رو در خودمون همیشه حس کنیم و با او همیشه تعامل داشته باشیم و حاجاتمون، مطالبمون، خواسته هامون رو به در خانه او ببریم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. اللهم تقبل صيامنا وصلواتنا وأدعيتنا في هذا الشهر العظيم. پروردگارا ثوابی از این مجلس، نثار اموات گذشتگان، به خصوص آیت الله سید محمد محسن تهرانی که در همین روزهای نزدیک تازه گذشته است، ثوابی نثار این روح مطهرش بفرما و همچنین نثار روح پدرش علامه سید محمد حسین و همچنین استاد ما و استاد ایشان مرحوم سید هاشم حداد رضوان الله علیه که 12 ماه سال روز رحلت ایشان است. پدر و مادر ما غریق رحمت بفرما، اموات مؤمنین مؤمنات ببخش و بیامرز. جهت سلامتی امام زمان و سلامتی مقام معظم رهبری اجماعا صلوات جلیل و غرا.